با نام خدا، سلام، زور بخیر. بیش از 9 ماه از سال 1402 سپری شده. در این روزها که نرخ برابری دلار به ریال به نفع دلار در حال افزایشه و اندکی هم بازار سرمایه شرایط بهتری و داره و سکه بهار آزادی هم کانال 30 میلیون واحد قرار گرفته، بحث ما بر این است که ریسک و فرصت‌های بازارها در فصل آخر سال 1402 به چه ترتیبی خواهد بود. به دور همی بورسی امروز چهارشنبه 20 دی ماه سال 1402 خوش آمدید. با آرزوی خیر و سلامتی برای ایرانیان و خدا قوت به فعالان اقتصادی و فعالان در بازار سرمایه کشورمون. امروز هم شرایط بازار سرمایه متعادل مثبت بود، ولی کن همچنان اون دودلی در دل بازار سرمایه وجود داره که امروز هم میخوایم در مورد همین مسئله صحبت کنیم. همونطور که عرض کردم، در مورد ریسک و فرصت‌های بازارها در فصل آخر سال 1402 با هم هستیم. در ابتدا دوست دارم مهمانان و دوستان عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن خدمتتون معرفی کنم، بعد یه سر کوچولو بریم به بازار امروز بزنیم و در ضمن عذرخواهی هم می‌کنم که برنامه‌مون امروز با تأخیر شروع شد. حدودا الان 12:52 دقیقه هستش. خب قرار بود یکی از مهمانانمون آقای حمیدرضا مهراور، مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان رو داشته باشیم، علی رغم تاییداتی که از ایشون و از دفتر ایشون گرفته بودیم و دو سه بارم دیروز هماهنگ کرده بودیم و تا همین یک ساعت پیش فکر می‌کردیم ایشون رو داریم، ولی به یک باره به ما اطلاع دادن که ایشون در برنامه حضور پیدا نمی‌کنن. به هر حال خیلی عجیب بود این کار، از به هر روز اتفاق افتاده، خیلی کم پیش می آمد به این صورت و با این کیفیت باشه، ولی به هر حال پیش اومده و من از جانب ایشون از شما عذرخواهی می کنم بابت این تأخیری که در این برنامه بوده. در ابتدا در سمت راست من آقای میثم ساریا، مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسال رو داریم. خیلی ممنون میثم که در اینجا هستی. من در ضمن اگه دوستان اجازه بدن به اسم کوچیک صدا کنم، تا حدودی هم سن و سالم هستیم. سپس آقای اسفندیار شاه منصوری، مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان همراه رو داریم. دو مدیر دارایی رو در سمت راست من داریم و این سمت من هم آقای عادل افخمی، پژوهشگر حوزه مالی و یک مدیر دارایی دیگر رو داریم و این صندلی خیلی ممنون عادل شما هم هستید و این سمت هم صندلی خالی و ما به احترام دعوتی که داشتیم آقای حمیدرضا مهراور، مدیر عامل در واقع کارگزاری بانک سامان که عرض کردم ایشون متاسفانه نیومدن در برنامه، ما حاضر نشدن و زودتر هم اطلاع ندادن که ما منتظر نشیم و برنامه رو زودتر شروع بکنیم. خب بریم با هم دیگه یک مروری بر بازار رو داشته باشیم، ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده. شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز در یک روز تقریبا به چسب، حدودا چقدر قانعیم، 0.7% میاد بالا، ذوق میکنیم. 0.7% شاخص کل مثبت، 14592 واحد شاخص مثبت شد، 2,170,964 واحدی شد. شاخص هم وزنم 0.6 مثل شاخص کل تقریبا. تعداد نمادهای مثبت و منفی در بورس و فرابورس نشون میده بازارمون متعادل مثبت بود و ارزش کل معاملات هم 14400 میلیارد تومان. ارزش معاملات خردمون در بازار 5329 میلیارد تومان، بهتر شده. دیروز هم تقریبا در همین سطوح بودیم. خوبه، به هر حال ارزش 5329 میلیاردی هم به نظرم بدک نیست. و از طرف دیگه هم خالص ورود خروج 135 میلیارد، خالص خرید اشخاص حقیقی رو در بازار سهام امروز داشتیم. یک مطلب دیگه هم عرض کنم، دو تا مطلب در بازار سرمایه هم اکنون خیلی پررنگه. یکی مسئله آپشن ها و معاملات آپشن ها و تاثیرگذاری اونها بر نمادهای پرمعامله بازار که ما انشالله در یک برنامه دوره همی حتما بهش میپردازیم. من خودم نمیدونم اونجا واقعا داره چه اتفاقی میفته، به چه ترتیبی دارش کارش پیگیری میشه، ولی خیلی علاقمند شدم با توجه به سر و صدایی که امروز در فضای مجازی در مورد کیفیت معاملات آپشن ها و اثرش بر خود نمادهای بازار گذاشته، اونو حتما در موردش صحبت میکنیم. یه مسئله دیگه هم جنگ نرخ ها در صندوق های با درآمد ثابت هستش که این موضوع رو انشالله هفته آینده در برنامه دوره همی خواهیم داشت که اونجا به چه کیفیتی داره کارها پیگیری میشه. با نامه هایی که برخی نهادهای مالی من شنیدم نرخ های 32 و 33 و حتی بعضی 35، یعنی گفته صندوق با درآمد ثابت من اینقدر مثلا چیز مثبت داره، کارمزد مثبت داره و ذخیره مثبت داره، من این نرخ رو میدم. نمیدونم واقعا در بازار سهام میشه خیلی فعالیت عمیقی داشت یا نه، که امروز به تفصیل میشینیم راجع به این موارد اینجا صحبت میکنیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ در واقع صحبت با مهمانان عزیزمون، من دو سه تا نمودار رو میخوام با شما به اشتراک بذارم. هم مهمانانمون دوست دارم نمودارا رو ببینن، هم شما که ببینیم امروز داریم در مورد چه صورت مسئله علی صحبت میکنیم. ابتدا یک نموداری که دوستانم ممنون میشم داشته باشیم، خیلی ممنون، بازده بازارها در 9 ماهه امسال، 9 ماهه ابتدای 9 ماهه امسال با سال گذشته رو داریم با هم دیگه میبینیم. خب همونطور که در تصویر هم دارید مشاهده میکنید، در 9 ماه اولا که میبینید قد بازارها کوتاه، قد بازدهی بازارها کوتاه شده و به وضوح شما رکود رو به نسبت سال گذشته با این ارتفاع سنجی که دارید انجام میدید متوجه میشید. خب داریم وقتی نگاه میکنیم به نسبت سال گذشته همه بازارها در 9 ماهه که بودن بازدهی مثبت داشتن و در اونجا یکی از کمترین بازدهی یا در سال گذشته بازده بورس بود و تقریبا میتونیم بگیم خودرو، سکه و دلار سال گذشته در 9 ماه ابتدای امسال در 9 ماه ابتدایی بازده مثبتی رو داشتن و البته خب یعنی اینو تونسته بودن تورم رو بگیرن و بورس و مسکن نتونسته بودن این کارو بکنن. اما در 9 ماه سال 1402 چه اتفاقی افتاده؟ خب خودرو منفی، فعلا منفی 14.5% بازدهیش هستش، سکه بهار آزادی 2.5%، که البته این تا 9 ماه هست دیگه، یعنی اگر این چند وقت دی ماه رو بگیریم فکر کنم سکه بازدهیش مثبت میشه، خودرو هم وضعیتش بهتر میشه، دلار حدوداً 2% بازدهی، بورس وضعیتش بدک نبوده و همه بازارها فعلا در 9 ماهه ابتدای امسال به تورم باختن و فعلا از تورم عقب هستن. خب بریم سراغ بعدی، بازده بازارها در زمستان امسال با در واقع به چه ترتیبی خواهد بود که یک مقایسه 20 ساله میانگین بازده بازارها در 20 سال گذشته بین بورس، اگه اشتباه نکنم دلار، سکه و مسکن، که خب داریم میبینیم که معمولا این گونه بوده که در زمستان مثلا پارسال که یعنی مسکن یر به یر بوده، مسکن در واقع امسال با به نسبت 20 سال گذشته یر به یر بودیم، سکه رو اگر بخوایم بگیریم سکه خب وضعیتش بهتر استش، دلار به همچنین و بورس پایین تره، بورس شرایط به نسبت در واقع زمستان سالهای گذشته وضعیت بورس پایین تر بوده و خیلی جالبه میانگینی که وجود داشته و خیلی به نظر من نمودار جالبی استش. خب بریم سراغ حالا اینجا عملکرد خود فصلی بورس رو ببینیم در 20 سال گذشته که در فصل زمستان به چه ترتیبی بوده، نمودار قرمز رنگ میانگین سه فصل اول ساله و نمودار آبی میانگین زمستانه که چه اتفاقی افتاده. اخیرش رو اگه بخوایم بگیریم مثلا سال 1401 اگر اشتباه نکنم، بله زمستان بورس خیلی خوب بوده ولی سال 1400 هم خیلی خوب بوده، سال 99 به دلیل اون اتفاقی که در تابستان 99 افتاد زمستان بورس خوب نبود، ولی به طور میانگین اگر نگاه بکنیم تقریبا از سال 94 به بعد تقریبا زمستان بورسا به نسبت بازدهی میانگین سه فصل اول خودش خیلی بهتر بوده. من یه بار دیگه نمودار قبلی برگردم تا در مورد مقایسه با سایر بازارها هم ببینیم، ولی در اینجا که داریم با هم نگاه میکنیم زمستان بورس، یعنی زمستان بورسمون اگر اشتباه نکنم به نسبت بازارهای دیگه تقریبا سکه بهتر بوده دیگه، یعنی سکه بهتر از بورس بوده ولی عقب نبودیم. نمیدونم این نمودارها برای شما گویا هست یا گویا نیست، ولی برای خود من که خیلی جذابه یه بار دیگه فصل این فصل ببینیم که به چه ترتیبی بوده این زمستان بورس و با میانگین سه فصل اول هر سال از تر 20 سال گذشته مقایسه شده. پس با این نمودارا من این گونه در واقع ارزیابیم هستش، اگه بخوام بگیم گذشته رو میایم با آینده، زمستان بورس بهتری نسبت به سه فصل اول بورسی خودمون داشته باشیم، اما در مقایسه با بازدهی سایر بازارها بورسمون نهایتش بتونه اندازه سایر بازارها بازدهی بگیره. این اتفاقی هستش که یا این برداشتی هستش که من از این نمودارها دارم. خب برگردیم به در واقع بحث خودمون. خیلی ممنون از بزرگواران که در این برنامه با هم بودید. خب چه کسی میخواد در ابتدا شروع کنه؟ شروع کننده بحث چه کسیه؟ شما میخواید آقای ساریان شروع کنید؟
صلاح بدید.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان برنامه شما. ممنون از دعوتتون، بزرگواری کردید. اگر بخوام از حرفای آخر شروع بکنم، الان در نمودارم یه نکته خیلی جالبه، این نمودار رو ندیده بودم حقیقتش جایی دیگری به جز برنامه شما. این موضوع که ما در فصل زمستون به طور حالا خیلی خاص بخوام روی بورس خودمون حالا تمرکز بکنم، این که ما شاید تا سال 94 طبق این نمودارها الان من داشتم نگاه میکردم دیدم حالت تجربیش هم همینجوری هست، زمستانهای خیلی خوبی ما نداشتیم. عموماً ما میدونیم که فصل زمستان به دلیل اینکه خب به هر حال برخی نهادها تو این بهمن و اسفند نیاز به نقدینگی دارن برای پرداختاشون، بعضیشون از بود عملیاتی واقعا نیازمند اینا هستن، برخی هم نه به خاطر مسائل نقدینگی در واقع هزینه ایشون، چون میدونید به هر حال پرداخت هایی که در تمام نهادهای تولیدی و خدماتی اینا انجام میشه فصل زمستون خیلی بیشتره. به هر حال یه سری دارایی هم در بورس هست و منبعی است نقد شونده و معمولا این اتفاق میفته که از این داراییشون استفاده میکنن و فروش انجام میدن. شرکت های بیمه ای اینطوری هستن، صندوق های بازنشستگی هستن، اینا فشار زیادی معمولا آخر سال میارن. خیلی وقتا حالا تعیین و تدقیق بودجه هاشون توی اون سه ماه آخر اتفاق میفته که کم و کسری دارن اون سه ماه انجام بدن و به صورت حالا روندی یا سنتی بگیم یه مقداری عرضه ها در بازار سهام همیشه بیشتر بوده. اون تا حالا در این چند سال اخیر که حالا نمودار نشون میداد، یک نکته ای که من فکر میکنم در واقع روند رو تغییر داده بود، حالا به جز سال 99 که خب به خاطر هم اتفاق نیمه اولش بود، میزان نااطمینانی ها در صنایع در روند متغیرهای کشور احساس کردم که همیشه تو این چند سال اخیر خیلی زیاد شده. یعنی ما چیزهای زیادی هست که در طول سال هی منتظرشیم تنگ تکلیف بشه و خب یک فعال اقتصادی معمولاً سعی میکنه که در آخرین لحظات یا حالا جایی که سطح اطمینان بالاتری داره بیاد و کارش رو انجام بده، تصمیم خریدش یا فروشش رو انجام بده و حالا خیلی ساده بخوام بگم انگار که ما وایسادیم خیلی وقتا تا آخر سال ببینیم که الان گزارش نه ماه بیاد دیگه، آخر سال هم معمولا تصمیمات خیلی هیجانی گرفته نمیشه عموما و اون موقع بوده که ما مثلا وارد خرید شدیم. ضمن این که بازم میگم حالا در این چند سال اخیر، شاید 5-6 سال اخیر یک اتفاقاتی افتاده که خیلی میگم حالا شاید این موضوع رو تشدید کرده، بحثای مربوط به بازار دلار بوده که تکانه هایی در اینجا داشته و بازار رو هم تحریک کرده. من استنباطم این هستش که این دوره ای هم که ما داریم علی‌رغم این که به هر حال گمانه زنی این طور هست که به خاطر انتخاباتی که ما در پیش داریم، هر حاکمیتی علاقمند به ثبات در بازارها و عدم تلاطم زیاد هست. دوره‌های مختلف این رو حالا تجربه کردیم ما. علی‌رغم اینکه این نگرش هست که حاکمیت علاقمنده که در بازارهاش تلاطم زیادی وجود نداشته باشه که بتونه تمرکز رو بر بحث انتخابات بذاره، ولی من همچنان فکر می‌کنم انتظارات تورمی که داره این روسا خودش رو در دلار و سکه نشون میده عاملی خواهد بود که زمستان امسال هم نسبتاً مثل همین دوره‌های اخیر زمستان بهتری باشه. یعنی ما بتونیم بازده بهتری رو توی بورس داشته باشیم، کما اینکه از همین دیماه رو هم اگر نگاه بکنیم به نسبت حالا آمارش رو شاید شما دقیق‌تر داشته باشید، من خیلی تجربی بگم. احساس هم این هستش که ارزش معاملات این مقداری تقویت شده، حضور بخش حقیقی در بازار بیشتر شده. حالا من دیگه خیلی اطالی کلام نکنم، بسنده کنم با همینجا.
مرسی، ممنونم از دوستان، هر کسی که میخواد. آقا جمعمون خودمونی ها، بعد یه خودم همچین زعفرونی بیایید.
آره ولی رسمی نباشیم.
آره دیگه، مثلا مدل کافه و اینا هستیم دیگه.
سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و مخاطبان محترم برنامه. بله، نمودار خیلی جالبی بود. آقای ساریان هم صحبت کلیدی داشتن در واقع در خصوص بحث نیازمندی نقدینگی در واقع شرکت ها عموماً یا سازمان ها. ولی یه نکته‌ای که حالا دوست داشتم صحبت کنم راجبش اینه که قطعا تو بلند مدت مهدید چیز در واقع بازارها ادجاست میشن، تقریبا این پذیرفته شده است. یعنی ما اگر مثلا یک حالا یه درایور اصلی مثل مثلا دلار رو بخوایم در نظر بگیریم، خود دلار معمولا یا در واقع لیدر حرکت بازارا میشه یا به صورت تریلینگ وقتی که در واقع تثبیت میشه در واقع خودش رو به سایر بازارا میرسونه. نمونه اینو مثلا ما تو سال 92 به صورت خیلی بحرانی، یا بگیم خیلی حالا بحرانی نگیم، واژه بحرانی، یه اوتلایری که اتفاق افتاد برای بورس، خب خیلی زودتر از بقیه بازارها یه بازدهی اساسی داد و جایی بود که بقیه بازارها اصلا احساس بازدهی خاصی نداشتن یا در واقع هنوز فضای تورمی تو اونا به اون شکل ایجاد نشده بود. ولی دیدیم که سال 1400 و 1401 و نیمه دوم 99 خب بورس استاب کرد، نه تنها استاب کرد، حباب تخلیه کرد و بقیه بازارها بهش رسیدن و حتی دلاری که شاید اون موقع مثلا فکر کنم تو فضای 22-23 تومن 24 تومن فکر کنم معامله میشد، اون هم در واقع قیمت‌های بالاتری و شاید بیش از دو برابر الان داره تجربه میکنه. نکته ای که وجود داره، پس ما تو بلند مدت قاعدتا میریم به سمت و سوی ادجاست شدن. همه در واقع تحلیل‌های ما، همه در واقع پیش‌بینی‌هایی که داریم و تکاپوی ما برای اینه که ما زودتر تو قسمت اون یا اون سکتوری قرار بگیریم که قرار زودتر از بقیه بخشا بره بالا. این نمودارا خب حالا اینا به صورت گراف میله‌ای بود، اگر مثلا منحنی بود این بحثی که الان میکنیم که بازارا نسبتاً دیر یا زود خودشون رو ادجاست میکنن، خب قاعدتاً به صورت بصری بهتر قابل مشاهده است. ولی خب الان یه اتفاقی که افتاده، بورس شاید سال 99 عرض کرد یه بازده غیرعادی داده، تقریبا تخلیه حباب کرده، استاب کرده، بازدهی داده، نوسان کرده و دیگه خیلی از این قیمتهایی که الان حالا قیمتهای سهامی که داریم میبینیم یا دیتایی که تو بورس دیگه تقریبا به صورت دیتای عادی تلقی میشه، نه خیلی از در واقع حداقل شرکت‌های بزرگ یا حالا شاخص‌های بازاری. بنابراین پذیرفته شده که این دیتاها در واقع دیتاهای شرایط عادی بازار است. دلیلش هم اینه که خب یه درایور اصلی عرض کردم دلار نسبتاً استاب کرده، اگر واقعا فکر کنیم درایوره که من عرضم اینه که خیلی وقت عرضم اینه که این نه تنها درایوره، شاید بورس ما و اکثر در واقع بازارها یه جورایی به این به عنوان درایور اصلی و مهمترین درایور نگاه میکنه که این خودش معلوله. یعنی متاسفانه ما خیلی وقتا اینو به عنوان علت بازار میبینیم، ولی خود در واقع قیمت دلار یا نرخ دلار دوباره خودش معلول اتفاقات دیگه اقتصاد، یعنی معادلات اقتصاد اونو شکل میده. توی وضعیت جاری من فکر میکنم، حالا اگر بخوام صحبتمو جهت بدم، با توجه به اینکه 2-3 سالی که از شرایط بورس گذشته و بقیه بازار باش ادجاست شدن، معمولا در واقع بورس شرایط لیدر شدن تو بحث انتظارات تورمی که آیه ساریان هم اشاره کردن داره، انتظارات تورمی نسبتاً وجود داره. دلیلش هم بخشش به در واقع سیاست مالی پولیه. یعنی شما مثلا الان در حال حاضر نسبت مثلا پول به نقدینگی 25%. خب این عدد نسبت به میانگین بلند مدتش نسبتاً عدد بالایی، حالا نگیم خیلی بالا، ولی مثلا نسبت به سال 94-95 که نصف این بوده خب و بازار اونجا در واقع راکت بودن، خب عدد نسبتاً بالاییه. این در واقع پول و گردش پول و سرعت پول باعث میشه که بازارها رو یه ذره متلاطم بکنه. حالا یه وقتی هست تو بورس در واقع این اتفاق میفته، یه وقت تو مسکنه، ولی من احساسم اینه که بورس با توجه به در واقع شرایط سرعت گردش نقدینگی که وجود داره و سیاست‌های پولی که داریم می‌بینیم، هر رشد نقدینگی بود که وجود داره، قاعدتاً شرایط جذب پولو به عنوان لیدر به نظرم خیلی به صورت مساعد داره.
مرسی. من باز یه موضوع رو یه مقدار شفافش بکنم. ببینید، می‌خوام در این مورد صحبت بکنیم که زمستان بورس در مقایسه با 9 ماهه ابتدای امسال به چه ترتیبی خواهد بود و زمستان بورس در مقایسه با سایر بازارها به چه ترتیبی خواهد بود. چون الان اکثر افرادی که به شما رجوع میکنن سوالشون اینه که آقا بازار سهام چی میشه؟ سوال بعدش اینه که حالا اون asset class یا اون تسهیم allocation، تقسیم در واقع دارایی ها به چه ترتیبی صورت بگیره. پس با این منظر بریم جلو و مصداقی تر به نظر من بعدا مردم بهتر میتونن از برنامه در واقع برداشت داشته باشن. شما آقای؟
بله، خواهش میکنم.
آقای فقط یه مسئله، شما مدیر عامل سبدگردان همراه این برای همراه اوله یا؟
نه خیر، انتخاب همراه به نیت این که ما همراه سرمایه گذاران باشیم یه سبدگردان خصوصی هستش و اینکه انشالله بتونیم یه همراهی خوبی برای بازار سرمایه داشته باشیم انتخاب کردیم که خوشبختانه.
مرسی. شما بار اوله که در برنامه
بله من در خدمت
قبلا خدمت آقا میثم و عادل بودیم و خوش آمدید.
یه بارم آنلاین بود.
یه بارم آنلاین داشتید. بسیار عالیه.
بفهم. منم تشکر میکنم از دوستان بابت فرصتی که در اختیار ما قرار داده شده. عرض ادب و سلام دارم خدمت فعالین بازار سرمایه. خب خیلی از مباحثی که خودم میخواستم در آغاز حالا عرایزم بتونم بهش اشاره کنم، دوستان عزیزمون جناب آقای افخمی و جناب آقای ساریان بهش اشاره کردن. یعنی یه سری از کلیاتی هستش که بازار تحت شعاع خودش قرار داره، ولی من میخوام یه مقدار عامیانه تر صحبت کنم. یعنی بگم که واقعا من اگر در ناحیه یک سرمایه گذار میشینم، تو این فضایی که الان قرار دارم چجوری میتونم سرمایه گذاری کنم، چی رو انتخاب کنم، فاکتور تصمیم گیری من چیه، چه عاملی داره روی ریسک و بازده من یا فرصت هایی که پیش روی من هستش میتونه به من خط و مشی بده. تو بازاری که ما توش قرار داریم آقای تهانی، بازار مبتنی بر چشم اندازه هستش، بازار مبتنی بر انتظارات هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی که اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم، در کنار که پی بی ای فعلی رو میبینی، پی بی ای آینده رو داریم ارزیابی میکنیم که سهمی که الان پی بی اش 10 با فیوچر که من میزنم، پیش چشم اندازی که من دارم، پی بی ای مثلا 5 آینده رو میخرم. خب پس داره با یه آینده نگری داره تحلیل میکنه که امروز رو میخره. درست شد. حالا چه فاکتوری داره تصمیم رو تصمیم من اثر میذاره؟ واقعا تعداد فاکتورهای اثرگذار روی تصمیمات من تحلیلگر بسیار زیاد شده. یه موقعی فقط دلار بود، یعنی دلار شده بود لیدر بازار، دلار حرکت میکرد، ما پشت سرش حرکت میکردیم. الان بازار دست به عصا نشسته داره تحلیل میکنه. تا چند ماه پیش میگفتیم که کسری بودجه، بودجه که نوشتن کسری بودجه داریم، پس دلار باید حرکت کنه. میریم پشت سر دلار میشینیم، میبینیم انتخابات سر رامونه. خب سیاست ها طبق روال گذشته نشون میده که هر بار که ما انتخابات داریم، اون سال اون فصل باید فصل کنترل دلار باشه. پس خب کسری بودجه رو داریم میبینیم، کنترل دلار هم داریم میبینیم. خب من چیکار کنم؟ پس باید دست نگه دارم، یه مقدار دست به عصا برم جلو، انتظاراتم رو تعدیل کنم، حواسم جمع باشه، رو asset های سرمایه گذاری کنم که خیلی تحت شعاع نرخ دلار قرار نگیره. خب میرم سراغ صندوق ها، میرم سراغ بانک، میرم سراغ asset هایی که خیلی دلاریزه نباشن. منتظر میمونم، میبینم که خبرهای عدم امنیت منطقه داره من اذیت میکنه، از شمال و خاورمیانه و اطراف، و با تلاش های متفاوت داره مقامات کشور دارن زحمت میکشن نشون بدن که تاثیرگذار نیستن و نقشی در این تحولات منطقه ندارن. خب تنشه به من وارد شده، رو سهمای من وارد شده و من دارم آسیبه رو میبینم، منتظرم خبرها به چه سمت میره که میرم که ببینم که تعدیل شده. یه مقام دیگه میاد میگه ما انتقام گرفتیم. مسئله ای که ازش من یه بارم با یکی از مقامات مجلس جلسه داشتم، خدمتتون عرض کردم که خواهش میکنم فضای اقتصاد سیاست رو با هم دیگه یه مرزی براش تعریف کنیم. ما با چند تا ریسک باید مبارزه کنیم تو فضای بازار سرمایه‌مون. ریسک سیستماتیک داریم، ریسک غیر سیستماتیک داریم، ریسک سیستمی داریم که ریسک سیستمی رو خیلی‌ها نمی‌دونن چیه. ریسک سیستمی همین ریسک‌های خودمون هستش که خودمون رو داریم می‌زنیم، نه سیستماتیک نه غیر سیستماتیک.
مثال می‌تونی بگی؟
همینی که شما صبح بلند میشه یهو میبینی که ما رفتیم انتقام گرفتیم، نه سیستماتیک نه غیر تو فاکتورهای سیستماتیک ما نیست.
سیستماتیک
حالا شما بخوای ببری تو فاکتور سیستماتیک، صبح که بلند میشی وقتی که بخشنامه ای از طرف سازمان بورس میاد خود تحریمی میکنه، یه سری مسائل مسائل قانون مقرراتی خودمونه که براش تعریف درستی نداریم. یه سری قوانین مقرراتی هستش که سر راه خودمون قرار میگیره که یه جور خودزنیه، یعنی سیستم داره خودش رو میزنه و ما نمیتونیم خط و مشی رو تعریف کنیم بگیم که آقا این اقتصاد بذار در آرامش بخواد کار خودش رو انجام بده. یه سری مسئله از بیرون میزنه، ولی اینه که بخش سازمان بورست به شما میزنه، به خودت میزنه، که دیگه بورس سیستماتیک نیستش که.
حالا ببین در راند بعدی راجع به همین موارد هم مستقاش هم صحبت بکنه. به نظر من خوب
حالا اون که چرا کلن ریسک سیاست گذاریه، حالا چه از طرف سازمان بورس باشه چه از طرف دولت یا تو دنیا اتفاق بیفته، بله. در هر حال می در واقع تو محدوده ریسک سیستماتیکه.
یه مرزی براش تعریف کردم.
خب یه گروهی را
یه چیزی اسمو
آره یه گروهی را ایجاد کردم.
حالا یه حال خدمت شما عرض کنم که ما با ابهامات پیچیده‌ای روبرو هستیم. اگر شما بخواید نموداری که الان نشون دادید برگردیم نمودار خروج پول رو در یک سال گذشته نشون بدید، واقعا افتضاحه آقای طهانی. یعنی اگه 14 15 ماه گذشته رو شما ببینید، ما یک ورود پول داشتیم، اونم تو فروردین سال بوده. حتی از پارسال، یعنی از آبان پارسال که بازار جامپش رو شروع میکنه و بازدهی بعضن بعضی از سهم‌ها 200 درصدی میگیرن و متوسط رشد بازار بالای 30 درصد بوده، تو 3 4 ماه خروج پول داشت اتفاق میافتاده. خروج پول ماه به ماه کندل های قرمز نشون داده میشه که من دارم تو مدل خروج پول داره اتفاق میفته. از کجا داره اتفاق میفته؟ وقتی بازار رو داغ میکنی، حرکت میدی به سمت بالا و بازار شارپی میره بالا و ملتی که اعتمادشون از دست داده بودن و پولاشون رو دیگه نمیخواستن وارد بازار سرمایه کنن، یهو میبینن که بازار حرکت کرده، شروع میکنن، باز هم همون افراد وارد بازار میشن، میان که پولشون رو بالاخره یه سودشون رو سایی کنن، از زیر پول داره خارج میشه. توسط کی داره خارج میشه؟ فرمودان آقای سرمی، صندوق های بازنشستگی، نهادهایی که نیاز به پول دارن. بالای 50 درصد مارکت ما وابسته به نهادهای بالادستی بزرگی هستن که همشون به پول نیاز دارن، یا برای پروژه هاشون، یا برای بازنشسته هاشون، یا برای حقوق و ایدی پایان سال. و کندل‌های خروج پول انقدر عظیمه که واقعا تکان دهنده است. توی فروردین پول مثبت میشه. چرا؟ چون ملت اعتماد کردن وارد شدن. از اردی بشه از اردی ریزش شروع میشه. این اعتماد سازی، این ابهامه انقدر پیچیده هستش، باعث میشه که یه مقدار باید واقعا نظام تصمیم گیری، نظام اقتصادی بهش فکر کنه. آیا به هر بهایی قرار هستش که من کسری بودجه‌مو تامین کنم؟ به هر بهایی باید بیام یه قوانین مقرره تنظیم کنم برای پتروشیمی یا برای معدنی ها، رو نرخ گذاری ها، رو مالیات ها؟ اینا همش عواملی هستش که روز به روز که ما بیدار میشیم باید منتظر یه خبری باشیم که ببینیم که فردا قرار است چه اتفاق بیفته.
ممنونم. هر کدوم از دوستان میخوان صحبت کنم، ولی باز دارم میگم قرار بورس و زمستانش رو با میانگین 9 ماهه که الان ما در زمستانی که قرار گرفتیم، مردم قرار فضای بهتری در بورس داشته باشن، قرار در این 3 ماه عمل کرد با کل سال جمع بشه به تورم ببازیم یا نبازیم، و همچنین بورس با بازارهای موازی، حالا طرف بره صندوقای سکه بهار آزادی بخره یا بیاد سهام بخره با جمع‌بندی ها، و اگرم دوستان مثلا راجع به سازمان بورس و اینام صحبتی میکنیم استاقاش هم بگیم که ببینیم داریم به چه ترتیبی میریم جلو که بعدم خدای نکرده متهم به سیاه نمایی یا مسائل این چنینی هم نشیم.
خواهش میکنم.
راستی
خیلی
ریش سیبیل
هم اصلا بیدنی عجیبه. سلام ببین آقا مهدی، ما مدت هاست که از فضای دیگه، شما خودت هم کف بازار بودی سالها میدونی، از فضای تحلیلی خارج شدیم. الان شما چند وقته، شاید همینجوری خیلی رندوم از دوستانم سوال بکنم، آقا چند وقته که نشنیدید بگم فلان سهمو بخریم پی بیش خیلی خوبه؟
بله.
اصلا مدت هاست به گوش کسی نمیخوره که آقا این پی بیش پایین بخریم. یه زمانی من یادمه اصلا حرف همین بود فقط، یعنی تحلیل تحلیل تحلیل. تازه اون موقع ما تکنیکال هم خیلی قبول نداشتیم، گفتیم اینا یه چیز دیگه میگن. الان چی شده؟ الان فضایی که الان داریم در بورس ما چطوری داره تصمیم گیری میشه؟ خب طبیعتاً وقتی که پول وارد بازار نمیشه، حالا من یه گریزی هم بزنم به حرف عزیزمون، فروردین اول اردیبهشت داشتن
آقای اسفندیار شاه منصوری.
بله
بله، احساس کردم اسم رو گم کردی.
نه تو ذهنم بود منتها خب دیدم گفتیم فضا صمیمی‌تر باشه، ما گفتیم
اسفندیار.
آقای اسفندیار ببینید، بعد از اتفاقات سال 99 که اون حالا اتفاق تلخی که به حالا اتفاق افتاد، توی اول امسال ما داشتیم یک تغییر نگرش، یک اعتمادی رو در بازار می‌دیدیم که اونم یه دفعه با اون اتفاقی که در اون نامه کذایی و خوراک و فلان اینا افتاد، یه دفعه همه بازار رو به هم ریخت و دیگه ما همون یه ذریعه هم که کمر راست کرده بودیم افتادیم. ببینید الان که با هم صحبت میکنیم، ما میگیم آقا زمستان امسال چطوریه نسبت به 9 ماه گذشته، پیش بینی اون چیه؟ من میتونم بگم که با توجه به همون اتفاقات گذشته، الان حساسیت ها، شاید اینم یک بحث آماری به شما بتونید انجام بدید، ورود و خروج های پول، حرکت های سریع خیلی بیشتر شده. یعنی الان به محض اینکه شما میبینید که یک کمی بازار خوبه، صندوق ها در مساوات ابطالشون زیاد میشه، دوباره که بازار میبینن نه خبری نیست، سریع میاد. یعنی این واکنش ها به اون مفهوم، حالا کلانش سرعت گردش پول توی بازار هم خیلی زیاد شده، حساسیت فعال اقتصادی زیاد شده. الان مثلا شما همین دو سه روز اخیر میبینید که خب دلاری تکونی خورد، سریع طلا، یعنی رکورد میزنه یه دفعه ارزش معاملات طلا. ببینید اینا همه دلیلش اینه که انقدر فعال ما تو بازار به قولی گزیده شده که اومده چیکار کرده؟ اومده آقا تصمیم گیری از سطح پی بی و فلان اینا رو گذاشته کنار، میگه ببینم الان تکسم چیزی پیدا میشه نمیشه، من جز این پروژه سازا نیستم، من تو تیماشون نبودم خبر نمیشم، پولا میذارم کنار، به محض اینکه احساس کنم بازار داره تکون میخوره سریع میپرم تو بازار، خراب شه روند بریز میپرم بیرون. طلا الان تکونی خورد میپرم توی طلا، ولی اینکه شما الان مثلا نرخ دلار هم بخواید یه دفعه ببینید الان مثلا 51 خورده ای شد، برگردوننش رو 49 تومن 50 تومن، میبینید که اون اتفاق هم سریع میفته. ولی با این وجود من سیگنالی که الان حس میکنم اینه که با توجه به اینکه میگم افراد و فعال اقتصادی هوشیارتر شده، سریعتر تصمیم گیری میکنه و گذشته رو هم داره به قول معروف میاره زیر کارش، میدونه که آقا ما الان یک پتانسیل نرخ رشد نرخ دلار رو داریم. حالا ممکنه جنگ غزه که اتفاق افتاد یه دفعه همه غافلگیر شدن، یه دفعه تا 55 تومن اومد سریع، حالا بازارساز برگردوندش کنترلش کرد، ولی الان باز اتفاقی نیفتاده، یه دفعه ببینید آقا دلار 2% 3% رشد کرد، برای چی این داره اتفاق میفته؟ خب اگر بخوایم مثلا قدیما فکر کنیم، میگفتیم خب دولت اینجور مواقع کسر بودجه داره، میاد معمولا نرخ دلار، خیلی ساده شو میگم ولی علمی هم نیست به زمان، میگفتیم آقا دلار کسر بودجه داره، دلار دولت ها میان اواخر سالی زیر دلار میکشن بالا، ریال میگیرن و فلان اینا. ولی من الان استنباطم اینه که اصلا اینطوری نیست، یعنی چشم انداز کاملا تورمی، همه میدونن آقا دلار این قیمتش نیست. حالا ممکنه یکی مدل اقتصادی دقیق بزنه 75 تومان در بیاره، ممکنه یکی بگه آقا نه امسال تورم 30% مگه نبوده، خب اینم یه کالاست، 30% اینم باید بره بالا دیگه مثل همه. یعنی شما از هر راهی که میرید علمی و غیر علمی به این نتیجه میرسید آقا یه اتفاقاتی باید بیفته تو این زمینه، عدد این نیست. و به محض اینکه اینو حس میکنی سری میری. من احساسم اینه که ما الان در اون موقع هستیم، یعنی الان اینکه میگم انتظارم اینه که بازده این زمستان نسبت به نه ماه امسال بالاتر باشه یکیش اینه که به نظر من خیلی تاثیر، یکی هم این که خب به هر حال دیگه شما صورت مالی نه ماه شرکت رو وقتی در میاد آخر دی دیگه میتونی یک چشم‌اندازی داشته باشی که این سه ماه حالا چجوری میتونی اون شرکت طی بکنه و حالا هر تحلیلی هم که داری پشتش بذاری. اما در مقایسه بازار خود ما با بازار سکه و طلا و مسکن، الان حرف من بر این اساسه که وقتی که فعال اقتصادی میبینه که تو بازار بورس مثلا دلار اونور داره تکون میخوره، منتظر حرکت این برم خواهد بود. یعنی فرمایش عادل خان این بازدهیه باید بده. حالا درسته ما چرخهای بلند مدت رو میبینیم، میگیم تو این بازده ها باید به هم نزدیک بشن، ولی خیلی وقتا این حرکت ها در طول فصل ها هم میتونه اتفاق بیفته، یعنی به هم نزدیک بشن یا از هم دیگه دور بشن. و من باز فکر میکنم اگه بخوام بازده این توقعات دارایی رو با هم مقایسه بکنم، چون بورس از بقیه عقب تره طبق این نمودارهایی که الان شما دیدید، قاعدتا حساسیتش هم بیشتر خواهد بود. یعنی وقتی که حالا حرکتی توی بازار موازی داره اتفاق میفته که اثرش اینجا هست، اون موقع چون من یه گپ منفی هم دارم احتمال میدم که این رشد در بازار سرمایه بیشتر از بازار دلار باشه، بیشتر از بازار حالا خودرو که حالا نمیتونیم بگیم بهش بازار، ولی اونم دم عید معمولا بازار پر رونقیه، نسبت به دلار شاید بهتر باشه اگر ریسک سیستماتیکی اتفاق نیفته، نسبت به بازار مسکن هم بهتر باشه. الان هم شما تو نمودارهاتون نشون دادید مسکن پا به پای تورم تقریبا اومده، یه جایی هم الان پیشخور کرده که حالا اون چون ماهیت بازار مسکن اصلا یه چیز دیگری است، عرضه و تقاضا درش متفاوته، حالا شاید مدل حرکتیش هم فرق کنه. ولی میگم حالا یکی از دوستان به من میگه آقا شما هر وقت میشینید دور هم هی میگید بورس تا اینجا مثلا ال بوده بل بوده اینجا باید خوبه، الان هم منم طرفم تقریبا همونه، ولی بهش میگفتم ببین ما تو بازار به امید زنده ایم، اگه این امید هم نداشته باشیم سالها پیش باید از اینجا میرفتیم. به هر ترتیب اگر هم میگم مقایسه‌ای بخوام صحبت بکنم به این ترتیب خواهد بود.
بسیار عالی. من
حالا قبل از منم در تو با این
آره من فقط یه گزارشی بدم، ما یه گزارش اجماع تحلیلگران درست میکنیم، حالا ممکنه این به بحثای شما ادامهش کمک بکنه، که افراد میتونن در سایت iranCR.com برن اونجا این گزارش رو ببینن. ما قبلا این گزارش رو به صورت PDF منتشر میکردیم، الان در خود سایت بارگذاری میشه. بیش از 50 نهاد شرکت کردن. نرخ برابری دلار به ریال رو در پایان سال 1402 حدوداً تحلیلگرای بازار به طور میانگین 53500 تومان نرخ دادن و همین نرخ رو برای پایان سال 1403 حدوداً 66000 تومان نرخ دادن و در بدبینانه ترین حالت برای سال 1403 که احتمالاً آمدن ترامپ و اینا رو هم داخلش دیدن 8000 تومان نرخ دادن و در خوشبینانه ترین حالت برای سال 1403 55000 تومان نرخ دادن. یعنی اگر بخوایم تا پایان امسال بگیم، الان که نرخ مثلا در بازار حالا غیر رسمی آزاد هر چه عنوان می‌ذارم 51700 تومانه، گفتم 53500 تومان. این در واقع بر اساس اجماع تحلیلگرانی که بیش از 50 نهاد هم اونجا هستن، آدرسش هم دادم که اگر کسانی هم میخوان برن جزئیاتش رو ببینن اونجا بتونن استفاده کنن.
خواهش میکنم. در ادامه فرمایشات جناب آقای ساریان، برای سه ماهه که پیش رو هستش و شما هم تاکید زیادی رو بحث دارید، خدمتتون عرض کنم که از دو منظر میشه بازار رو تحلیل کرد، یکی بازار از منظر تکنیکال، یکی از منظر بنیادی یا فاندامنتال. از نظر تکنیکال واقعا من داشتم امروز نمودار شاخص کل رو نگاه میکردم، تو بهترین جای ممکن از نظر تکنیکالی قرار داری، یعنی کف کانال صعودی رو تاچ کرده و یک واکنش نسبت به تقریبا حمایت شده. الان دیگه 2,150,000 هستش فکر کنم، یا امروز که 270 رو برگشته، چون 250 یه حمایتی بوده برگشته، خب بالا سرش هم داریم 2,250 یا 2,300 از دوباره اونجا یه مقاومتی داره. خب ظاهراً داره یه زیگزاک میزنه از نظر تکنیکال، ولی برخورد کرده به کف کانال سعودی که خب این یه نوید بخش از نظر تکنیکال، یعنی اینی که بازار داره یه تلاشی میکنه که بتونه برگرده به سمت بالا، میشه بخشش رو به نگاه تکنیکالی بازار توجه کرد. خب بالاخره بخش زیادی از فعالین بازار تکنیکالیست هستن و در کنارش فاندامنتالیست های عزیزمون هم دارن فعالیت خودشون رو میکنن که مبتنی بر پی بی ای ها هستش. اگر پی بی ای ها رو هم نگاه کنین، میانگین پی بی ای آینده نگری که در تو بازار تو میفته الان تو دورش 6، یعنی میشه گفت که متوسط پی بی ای توی دامنه خوبی قرار داره و نوید بخش این هستش که بازار پتانسیلی این که به سمت بالا حرکت کنه رو دارد از این منظر. ولی از منظر همون اجماع تحلیلگرانی که الان خودتون فرمودید ما هم تو شرکت میکنیم و ابهامی که روی نرخ دلار با توجه فاکتور وجود داره نهایتش 5.3 یعنی سکون، میشه بازار تقریبا مثبت رو به بالا تا پایان سال رو متصور بود، ولی نباید انتظار حرکت‌های شارپی و یا بازی آنچنانی رو مثلا 20% بخوایم انتظار داشته باشیم که تو این سه ماه پایان سال اتفاق بیفته. به طور متوسط تصور من این هستش که بتونیم ماهی 5% تا 6% رو تا پایان سال بتونیم داشته باشیم.
خب در مقایسه با بازارهای رقیب هم دوست دارم که
بازارهای رقیب خیلی تحت تاثیر
رقیب بورس رو که میدونید
مهمترین رقیبی که الان وجود داره برای جوانانی که تو بازار دارن فعالیت میکنن و تازه نفسهای وارد به بازار هستن، بازارهای جهانی هستن که خیلی دارن، یعنی من تو رسانه ها، تو تیم ها، تو کانال ها دارم میبینم خیلی به سمتشون حرکت میکنن. رمز ارز رو خیلی چون سیگنال های خیلی خوبی داده شده توی فضای کریپتو، خب بازی خیلی خوبی هم میگیرن، اغلب هم تکنیکالیست هستن بچه های جوونی که تو بازار فعال هستن و آوردهاشون به اون سمت حرکت میکنن. اصلا هم حاضر نیستن بیان تو بازار سرمایه مگر اینکه تکنیکالی یه سری از سهمای ما رو شناسایی کنن که بعد بخوان ورود کنن. ولی بازار رمزارزها بازار جذابی شده برای فعالین جوان بازار ما، ولی دوستای بازارها من رقابت خاصی نمیبینم چون شدیداً تحت تاثیر دلار هستن و با توجه چشمانداز کنترلی که تو دلار وجود داره من فکر نمیکنم غیر از فضای رمزارزها بازار جهانی رقیب قابل توجهی برای بازار سرمایه توی سمه های آینده وجود داشته باشه.
عادل شما می‌خواستی مطلبی بگی؟
آره، بزن به طور مشخص خب یه نظر دیگه، نظر شخصی راجع به چون سوال مشخصی که پرسیدید تا پایان سال و زمستون. خب قاعدتاً من به شخصه انتظار دارم که از اینی که هستیم احتمالاً بالاتر باشیم، یعنی حالا احتمال داره مثلا بیشترم روند شاید به اسفند یا اواخر اسفند در واقع موکول بشه، ولی خب خیلی انتظار حرکت بسیار شد چون یه مومنتوم خیلی خوبی ایجاد شده بود واقعیتش از بعد تجدید و در واقع فضای تجدید ارزیابی، ولی خب خیلی دیگه پیگیری نشد و خب یا در واقع فکت خیلی چیزی نیامد دیگه، مستحکمی نیامد و خب اون مومنتوم یه جورای تخلیه شد. ولی حالا زمان تا پایان سال کوتاه، ولی فکر میکنم یک شاید نیم چه حرکتی بکنیم که یه ذره فضا نسبت به فضای فعلی بهتر میشه. ولی به قول این شبای مافیا که بازی میکنن تارگت بزنیم که بچرخه، یه تارگت بزنیم به اسفندیار. البته ما قبل اینکه تارگت بزنیم، ما چون فعالان بازار سرمایه ایم و از جمله خود حضرت عالی، قاعدتاً به هر حال حساسیت و تعصب اون نسبت بازار سرمایه است. یعنی شما هر چی بپرسی کدوم بازار بهتره میگی بازار سرمایه، یعنی دوباره مثلا بگیم آقا اونا ادجاست نشده بازم میگی بازار سرمایه. من نظرم اینه که حالا در واقع اگه دقت میکردی تو گراف هم مشخص بود مثلا دلار باز نسبت به بازار سرمایه عقب افتاده بود، چیزی که من دیدم درسته، ولی باز میگیم بازار سرمایه. یکی این که خب ما تعصب داریم نسبت به این، خب یه بایاس واقعیت هم هست مثل همه مشاغل دیگه طبیعی هم هست، اونی که فعال صنعت خودروه یا فعال بازار خودرو قاعدتا رول فقط اساس یا ملک و مسکن. این از این جهت در واقع این تارگتر الان بخوام بزنم به اسفندیار که دیسلایک میده، بس سر اینه که ما در واقع این بس 17 اردیبهشت یه بخشش هم به این ببینه که ما دلار 32 تومانی رو اون موقع مثلا بالای 50 60 تومن، حالا سقف 60 تومن ولی بالای 50 تومن داشتیم تجربه می‌کردیم. یعنی شما بخش زیادی از اجاز شدن بازار یا این حرکتی که مثلا تو اسفند میکنه، خب قاعدتا همزمان که اتفاق نمیفته که، عرض کردم یا لیدریم یا در واقع تریلینگ میشیم دنبال دلار میایم. دلار خیلی عامل مهمیه. بنابراین ما نگیم شاید اگر اون اتفاق هم نمیافتاد یه اتفاق دیگه ای از آسمون میرسید یا اصلا همینطوری بازار میفروختن. چون پول ما میگیم اسمارت مانی، ولی واقعا پول کلا اسمارته. اینکه با بازار ما از بازار ما فاصله میگیره میره سراغ بازارهای دیگه، حتما بازدهی ندیده که میره فاصله میگیره. بله رگولیتور یا در واقع سایر بخشا ممکنه تاثیرگذار باشن، ولی من میگم بخش اساسیش اینه که خود پول واقعا تصمیم میگیره. شما سال 99 دیگه، حالا این زیر ذره بینه دیگه، یعنی بزرگ نماییش بخوایم بکنیم، سال 98-99 خب خیلی ابزار گذاشتیم، ابزارهای خیلی سنگینی که بازار حرکت نکنه، ولی با بولدوزر روی این ابزارها رد شد بازار. چون اصلا این احساس
چه ابزارهایی گذاشتیم بازار حرکت
چون دقت کنید دیگه، حجم مبنا گذاشتیم، مدام در واقع داشتیم دامنه محدودیت میذاشتیم. و اگه یادتون هست، حالا اس نخوام ببرم
اتفاقات رو بسته بودن.
آره حالا سیستم یا سیستماتیک،
نه سیستماتیک این سیستم
من بحثم نه اسفندیار، بحثم سر اینه.
میدونم آره بحثم سر یه چیزیه، یه مرزی تعریف شده بین خود علمای بازار سرمایه که این شده تعریف جدیدی هستش به عنوان ریسک سیستمی. خب نگاه کن تو بازار ریزشی، من مدیر بازارگردانی بودم، به من زنگ میزدن آقا اجازه نداری بفروشی. تو بازار مثبت آقا اجازه نداری الان بفروشی، صف خرید شده بذار من بفروشم تامین نقدینگی میکنم پایینشو بخرم. نه بفروشی میگن حقوقی فروخته پشت دستت میفروشن، نفروشه.
اوکی من میگم همه اینا هست، ولی بخش اساسی
اگر الگو خواسته بودید بدونید،
اگر بپذیریم بخش اساسی در واقع شاید سنس میکنه اینو. ببین اگر ما احساس کنیم واقعا، اگر جامعه، پول جامعه سنس کنه که حالا اتفاق بنیادی اساسی تو کامودیتی ها اینا نمیفته، ولی سنس کنه که مثلا دلار قرار افزایشی باشه، قرار اصلا همین عدد فعلی هم باشه، هیچ عدد تغییری هم نکنه، اگه سنس کنه دلار قرار افزایشی باشه، مطمئن باشی بازار حرکت میده و اون دلار واقعی خودش رو ادجاست میکنه. نیاز نیست که دلار اسمی در واقع بخواد حرکتی بکنه، و این دلار اسمی هم قاعدتا بعد از مدتی خودش به اون عددی که باید برسه میرسه. بنابراین من میگم که بازارها، یه بار دیگه حالا تاکید کنم، بازارها تهش تو لانگ ترم همه تقریبا به هم شاید میرسن، شاید حالا یا نزدیک به هم. چون یه نکته ای هم من بگم اینجا مهدی، متاسفانه حالا مخصوصا خارج، حتی خود ما وقتی میخوایم راجع به خارج از بازار صحبت کنیم، ما تو بازار با درصد صحبت میکنیم. مثلا این سهم وارد شدیم 10% گرفتیم، این سهم 20% زیان کرد. بیرون از بازار وقتی خود ماها هم میخوایم صحبت کنیم، با عدد مطلق صحبت میکنیم. مثلا میگه این عدد و این ملک رو خریدم متری 100 تومن، الان شده متری 110 تومن. خب 10% دیگه، یعنی کیف میکنه 110 تومن الان میخرم. خب 10% اگر تو بازار خود ما هم بخوای نگاه کنی، خیلی وقتا سهم راحت ریلکس بیش از 10% یه دو تا صف خرید که چه عرض کنم ریلکس تر رد کرده. ما اینجا یه در واقع یه ذره ادبیاتمون با اونا همخونی نداره. اونا مثلا ممکنه کیف کنن از 100 شدن 110، ولی ما مثلا 10% بازدهی گرفتیم، واقعا اون کیف و حاله رو نداشتیم. بنابراین اینو میخوام بهتون بگم که در واقع این اجاز میشن با هم، ولی حس و حال اون شاید از این عدده خیلی بیشتره تا حس و حال ما که درصدی میبینیم.
آیتانی من یاد می‌خواستم بگم که عادل من شهروندم، من خودم فعال بازار سرمایه‌ام. باور کن که زندگی من 20 ساله تو این بازار داره، منو به این بازار می‌شناسن. خب تو نهادهای بزرگ کار کردم، تو شرکت‌های خصوصی کار کردم و واقعا یه شهروند بازار سرمایه هستم. لطفا منو تارگتم نکن چون به اندازه کافی تارگت میشیم همینجا الان. من خیلی ارادت دارم به بچه های خود سازمان بود، چون واقعا الان که اومدم مدیر عامل سبدگردان شدم، میبینم چقدر همراهی میکنن، چقدر کمک دارم میکنن. و مسئله که وجود داره اونورم، دوستان واقعا این ابهاماتی که من خدمتون عرض کردم ابهاماتی هستش که روی فضای سیاسی اقتصادی کشور حاکمه و دوستان ما توی نهادهای ناظر تو سازمان هم این خودمونن، از جنس خودمونن و واقعا دغدغه اینو دارن که اولا که نهاد مالی آسیب نبینه، دوما سرمایه‌گذار آسیب نبینه. ته تهش نگران سرمایه‌گذار هستن. حالا
اسفندیار بذار اونو ایشالله خودشون میان.
آره گفتم یه موقعی ابهامی پیش نیاد چون من اینو گفتم، خواستم فقط تشکرم داشته باشم از بچه‌های سازمان.
من میخوام اینجا بریم سراغ جمع‌بندی، ولی باز میخوام سوالمو این مدلی بپرسم. من هنوز
جواب
رو نگرفتم از شما، یعنی احساس میکنم الان اون کسانی که دارن این برنامه رو میبینن و گوش میدن هنوز احساس میکنن مثلا یه حرفایی زدن و گفتن ابهامی وجود داره و بازاران با هم میرن و خب احتمالاً بازارم خوب میشه و دیم خوب بوده و اینا. این گونه میخوام از شما بپرسم، میسم از شما هم میخوام شروع کنم. آقا من 10 میلیارد تومان دارم، میخوام ریسک پروفایلمو بگم. 10 میلیارد تومان پول دارم، جوری گفتم پول رو که مسکنم بشه در قالب اون اندازه گیری کرد. نیازی ندارم که هر ماه از این 10 میلیارد یک پولی دریافت کنم، جزء پول مازاد من هستش و دارم یه جا دیگه کار میکنم و برای بچه‌هام هم پس اندازه کافی کنار گذاشتم و از محل کار دیگری که دارم انجام میدم خرج زندگی میگذرم. این 10 میلیارد رو میام پیش شما بزرگواران میگم آقا، میگن الان دلار ثابت بوده، یه مقدار دلار حرکت کرده، بین گزینه‌های سرمایه‌گذاری که شامل بازار مسکن، آپارتمان میشه و شما هم همه رو در دسترس دارید. حالا ممکنه خودتون ریتس نداشته باشید، اما یه سری رفیق رفقا دارید که املاکی هستن، میتونید معرفی کنید. شامل بازار مسکن، بازار سهام، صندوق‌های با درآمد ثابت شنیدم که نرخ سود 28-29% میدن و سکه بهار آزادی که شنیدم در بورستون هم شمش است هم سکه بهار آزادی است. شما اگر من رو با این ریسک پروفایل یا با این در واقع بازه برای یک سال یعنی الانی که داریم با هم صحبت میکنیم تا ابتدای زمستان سال آینده، برای اینکه عینی تر بشه بحثمون، خیلی دوست دارم که به من بگید که با این پروفایل شما چگونه من رو برنامه ریزی میکنید، شما چه کار میکنید و شما چه کار میکنید و مفروضاتتونم بگید.
من اگه بخوام مالا خیلی دقیق تر حرفای قبلیمو تو این مثال شما بیارم، ببین وقتی که من معتقد باشم حالا دلارم داره فنرش جمع میشه، حرکتش حالا این ور سال نشه اون ور سال، حالا چون بازه شما یک ساله بود، این داره اتفاق میفته و یه بازاری دارم به نام بازار سرمایه که میدونم اصلا عقبه از بازدهش از سایر بازارهای موازی، یه چیز بالا سریر هم دارم میبینم، اونم سیاست بانک مرکزیه. خب که اون بخش درآمد ثابت ها رو شاید خیلی باید نرخ‌های بانکی رو تحت تاثیر قرار بده که الان شما می‌بینید نرخ تامین مالی الان 35.6 شده و این عدد واقعا عدد بالاییه، یعنی من نمودار ندیدم بدونم الان تا حالا تو مثلا بعد از انقلاب ما این نرخ رو داشتیم یا نداشتیم، ولی حداقل الان با این وضعیت رکودی که من دارم می‌بینم این نرخ تامین مالی بسیار بالاست و این رشد هم تو این 6 ماه دوم خیلی اتفاق افتاده. من با عنوان کسی که حالا کار مدیریت داری انجام میدم پیش بینی اینه که بانک مرکزی قطعا این سیاست انقباضیش رو تعدیل خواهد کرد، نرخ‌های بهره افت خواهد کرد. پس بنابراین یکی دیگر از محرک‌هایی که من میتونم برای کار خودم در بازار سرمایه در نظر بگیرم همینه، یعنی علاوه بر صحبتی که شد که آقا محرک‌ها اینه، اینم من بالا سری دارم میبینم. پس بنابراین اگر بخوام برای شما یک سبدی از دارایی بچینم، قاعدتاً باید در بازار سرمایه و بازاری که کنار دستم داره به نوعی منو تحریک میکنه، دلار که نمیشه سرمایه گذاری کرد، دلاری ها حالا خیلی شست رفتش شمشه فرض کنم یا سکه است، من دارایی شما رو تو این دو تا طبقه میذارم. خودم پیش بینی ندارم که چون این مثلا میگم
یعنی بین سهام و بله. کامودیتی که شامل دو طلا هستش
بله. یا حالا زعفرون اگر بخوایم اونورم بازی کالای معادل دلاری در نظر بگیریم، حالا خیلی دقیق تر بگیم. ببینید من پیش بینی نمی کنم مثلا در یک سال آینده بازدهی صنعت ساختمان به بازدهی بازار سرمایه برسه. این پیش‌بینی.
یعنی من اگر یک واحد آپارتمان اضافه داشته باشم شما به من پیشنهاد میکنی که اینو بفروشم؟
البته تو ایران که اینجوری هیچ وقت نیست و کسی معمولا ملک رو نمیفروشه بیاد در بازار ما، ولی چون پول جدید گفتید من دارم الان 10 تومن پول دارم، من میگم خب این 10 تومن رو شما به این دو تا طبقه دارایی اختصاص بدید.
به چه نسبتی تقسیم کنم؟
بالا بستگی به ریسک پروفایل شما داره، یعنی یه موقع از شما
دیگه.
خب نه واقعا این دیگه که فرد به فرد میتونه فرق بکنه. اگر بخوام یه ذره پر ریسک نگاه بکنم، من در واقع میام 60 تا 70 تاشو به سهام میدم، 30 تاشو میبرم توی کالاهای مبتنی بر دلار.
و انتظار چه بازدهی و سالانه ازش داشته باشم؟
والا الان خیلی دقیق نمیتونم، فقط مقایسه ای من میتونم بگم.
تورم رو میتونم بگیرم؟
به نظر من میتونید بگیرید.
پارسال نبود، یعنی چرا پارسال تورم رو گرفتیم؟
امسال نگرفتیم.
امسال نگرفتیم.
ولی من به نظرم تا سال آینده این موقع شما تورم رو گرفتید. من پیش بینی اینه که با این پورتفوی شما تا سال آینده این موقع تورم جلوتر هست. البته حالا یه چیزی گفتم حواسم نبود راجع به زعفرون، حالا مثال زدم چون زعفرون میدونید یه بحث اون یه ذره با طلا متفاوته، ارزش خیلی کاملا محدوده و امسال هم به خاطر بیابی که شده ارز زعفرون در سال آینده خیلی قاعدتا کم خواهد بود، یعنی میخوام بگم از دلار هم شاید بالاتر بره. ولی حالا کلا اگر طلا رو من مستاق معادل دلار در نظر بگیرم، پورتفولیو به این شکل میچینم.
بسیار عالی. شما
آمدید منم خب دیدگاه ما چون هر دومون مدیریت سبد رو به عهده داریم خیلی به هم نزدیکه. حالا برای پاسخ به این سوال، مثلا ما تو اومدیم توی سبدگردان خودمون یه سبدی رو تعریف کردیم تا عنوان سبد آفتابگردان، خب که کف 30% بازدهی رو برای سرمایه گذار در طی یک سال تقریبا تضمین میکنیم، ولی متناسب
چجوری تضمین میکنید؟
متناسب با شرایط بازار، خب اون پورتفولیوش رو میتونیم ببریم به سمت اوراق درآمد ثابت.
یعنی نامه تضمین میدید؟
نه
این چینشتون ریسکوریزه.
بله بله، ریسکوریز تنظیم میشه و متناسب با شرایط بازار که بهبود پیدا میکنه، ما جابجایی سهم ها رو روی دی پی اس محور و یا شارپی ها میتونیم متناسب با اون درصد سهم رو تخصیص بدیم که بتونیم هم تورم رو بگیریم هم سهم ها رو به سمت، اگر دلار بتونه حرکت رو به بالایی نشون بده، سهم های دلاری رو آنالیز کردیم، تحلیل کردیم، سهم های دلاری آندر ولیو رو شناسایی میکنیم و سریع به سمت اونا شیفت میکنیم پورتفوی رو که بتونیم هم تورم رو بگیریم هم بازدهی بالاتر از نرخ تورم رو بتونیم به دست بیاریم. این یه مدله خب که ما اومدیم تو سبدگردان بهش فکر کردیم و چینشش رو آماده کردیم که بریم به اون سمت و حداقل یه بازدهی
سال کرد. الان 20 دی تاریخی هستیم که شما تصمیم بگیرید اوراق بدهیتون رو بفروشید و بیایید سمت
هنوز نخیر.
هنوز به اون مقطع نرسید.
هنوز به اون مقطع نرسید. ولی بیشتر چینشمون الان تو سهمای دی پی اس محور با پی به یه پایین.
خب الان من آقای ساریان به من گفتن که مهدی تو برو 70% در سهام. بیشتر چه سهامی؟ این سهام هم وزنیه شاخص کلی اومد به نظرتونه آقای ساریان؟
نه ببینید من بیشتر اصلا ذات اون کلا سهام شاخصی هست.
شاخص کلی.
آره شاخص کل. هم وزن یه چیزی نیست که بشه رو شما حساب بکنه.
الان صندوقش هم داریم.
بله شما هم دارید.
تبلیغ خود
تبلیغ نشه البته.
بله تبلیغ نشه.
از منظر کسی که مدیر عامل یه سبدگردان هستم، خب مطمئنه اگر 10 میلیارد داشته باشی میگم بیار تو سبدگردان من بهت یه بازدهی خوب بدم. ولی اگر
مسائل بعد میام میگم آقا ملک خریده بودم اصلا شاکی میشم.
مطمئنا این حرفو نخواهی زد چون ملک سال آینده رشدی نخواهد داشت.
شاخصاتتون چیه؟ چرا
شاخصایی که داره مقایسه ای نشون داده میشه، شما شاخص رشد قیمت، فروش، حجم رو که حالا آماری که شاخص بانک مرکزی راه میده بابت مسکن نشان از این داره که یه رکود در پیش داره حداقل یک سال آینده.
دلار بره بالا ملک نمیره بالا؟
نگاه کنید دلار اگه بالا بره ملک، مگر اینکه فضای سرمایه گذاری سفت بازیش ایجاد بشه، نگاه کنید ملک اینقدر قدرت مانور جابجایی رو نداره نسبت به سایر بازارها چون عدد بزرگی میخواد.
انتظار داره که فضای سفت بازیش ایجاد بشه؟
فکر نکنم نخیر، چون نگاه کنید دیگه توان سرمایه گذاری توش خیلی پول میخواد برای لایه متوسط به پایین جامعه، مگر اینکه بالاها اون عددهای بزرگ بالایی مثلا
45 میلیارد کسی که پول داشته باشه آزاد بشه به خود. من آماری دارم، آمارهای بانک مرکزی اینو میگیره آقا مهدی، که شرایط بازار مسکن شرایط جذابی تا یک سال آینده نیست، چون رکوردها نزولی هستن از نظر حجم معاملاتشون. ولی بازار سرمایه همه چیزش آماده است. پای تهانی تکنیکال خدمتتون عرض کردم، فاندامنتال هم خدمتتون عرض کردم.
چرا پس سبد خودتون رو تبدیل نکردید اگه اینقدر مثبتی؟
ابهامی که اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، این ابهامه داره من اذیتم میکنه. خب من نمیدونم واقعا قراره چه اتفاقاتی بیفته تو این تحولاتی
که وجود داره. نیست،
نه، تحلیل من آماده است. چیدمان این که اگر شرایط بهبود پیدا کنه سریع چه سهمی رو انتخاب کنم برم توش، دیگه منتظر تحلیل نمونم. تحلیلامو دارم، همه چیزو شناسایی کردم، فقط یه شیفته، یعنی فروش و خرید سهم جدید.
به من طلا و صندوقای سکه بهار آزادی پیشنهاد
اونا با توجه به سهمای دلار محوری که من انتخاب کردم همون بازی طلا رو بهم میده.
آها، یعنی صرفا به من میگه تو بازار سهام باش.
من تو بازار سهام خواهم بود، مگر اینکه به من این فضا اجازه بده بگم که میتونم فضای بازار جهانی رو هم تست کنم، که این اجازه رو از زبان من وجود نداره، ولی هستش. این بازار داره شاخشونه میکشه برای بازار سرمایه.
بعد انتظار چه بازدهی رو میتونم از شما داشته باشم
تو بازار سرمایه؟
همین 10 تومنمو که بیارم پیش شما،
حداقل 30%، کف 30%. و اگر بازار تورمی باشه یا دلار رشدی باشه متناسب با اون بازی بالاتر از چیزو میگیریم، چون هم دی پی اس توش لحاظ میشه، سهمایی که انتخاب کردیم، و اگر هم دلار رشد کنه مطمئنا سهمای دلاری رشد خیلی خوبی از خودشون خواهند داشت. سهم واقعا جای خوبی هستند. من نمیتونم اسم ببرم پشت تریبون، سهمای شاخصی هستن که دلار محورن و توی دامنه قیمتی خیلی خوب قرار دارن، که آدم میتونه راحت اینجاها بگیرتش و با تورم بازی هم دی پی اس خوبی پرداخت میکنه، هم رشد قیمتی جذاب میکنه.
متشکر عادل. من میام پیش تو و میگم ببین عادل، بورسیا همه تعصب، الان دو تا سبدگردان رفته اینا چون سبد دارن و میگن کارهای سبد و اینا، هر کسی زینفن و دارن. من الان یه مسکنی هم بودم، میگم آقا بیا من یه آپارتمان یا یه زمین دارم، بیا اینقدر قدر و سهم زمینشه، زمینم که گیر نمیاد دیگه، بیا اینو بردار اینقدر میارزه. پیام پیش شما، شما چی به من میگی؟ من از ابتدای امسال تا حالا پولمو تو بانک ایکس گذاشتم، دلاری تا حالا به من 23-24% داده، به نظرت همونجا بذارم بهتر نیست؟
ببین، بعد بستگی داره تارگت دلار رو چقدر بخوای بالا ببینی. تجربه نشون داده، حالا برگردیم به
از شما دارم میپرسم.
آره نه، خب همون میخوام بگم، تجربه نشون داده که معمولا وقتی که دلار، چه در واقع انتظار افزایش راجبش داشته باشیم، یعنی در واقع دلار اسمی تغییری نکنه، تغییر خاصی نکنه و انتظار افزایش ازش داشته باشیم، حالا چه زمانی که تغییر بکنه، بازار سرمایه که به درستی به نظرم دوستان هم بهش اشاره کردن، بازار سرمایه پتانسیل اهرمی سازی اون در واقع افزایش رو داره و معمولا در واقع بازدهی بهتری میشه گرفت. کما مثلا اگر بخوایم که برگردیم در واقع کما فی السابق ببینیم، مثل قبل مثلا وقتی دلار از 33-34 تومان حرکت کرد، وقتی هنوز واقعا به تارگت نرسید و خیلی بازده 100% رو گرفته بودن تو بورس پارسال اسفند ما یا در واقع اول فروردین، بنابراین فرصت خیلی خوبی داره برای اهرمی سازی. یه نکته دیگه ای که داره، حالا متاسفانه صنف ما صنفی نیست که بشه راحت تبلیغش کرد، بقول شما مسکنی خیلی راحت تبلیغ میکنه این فلانه، اینجا ویو ابدیه، جاش خیلی خوب و اینا، این بچهای ما بیچاره نمیتونه این کارو بکنه، چون
پروژه سازه این کارا رو میکنه.
حالا پروژه سازی چرا، ولی خب مثلا فرض کن ایشون که مالک سبدگردانه یا در واقع مدیر سبدگردانه، فقط باید ریسکار هم همزمان بهش بگه دیگه. نکته ای که وجود داره راجب مسکن، به دو دلیل اگر به طور مشخص مثلا بازار رقیب و فعلا مسکن بدونیم، من مثلا اونایی که با دلار ارتباط دارن، حتی خودرو، خب من عرض کردم شرایط اهرمی چیز بازار سرمایه خیلی شرایط بهتریه، ولی مثلا جایی مثل مسکن باز پاسخ من منفیه. حالا اگه در واقع رو تارگت یک ساله بخوایم ببینیم، چون نگاه کنید مثلا خود این مسکن هم تو ایران و در واقع بهای دلاریش هولوش $1,200 به ازای هر متره تو تهران مثلا، و هزار دیویست دلار خب الان تقریبا فکر کنم مثلا 1470 دلار یا همچین عددی داره معامله میشه. خب این تقریبا 20% بالاتره. چه اتفاقی باید بیفته؟ یا باید اصلاح بکنه که به دلیل چسبندگی که یا حالا شرایط سیف هیونی که در واقع بازار مسکن تو بازار کشور ما پیدا کرده، خب معمولا اصلاح اسمی نمیکنه. چه یا اتفاق میفته مثلا چند سال میره تو رکود که بقیه برن در واقع بهش برسن، یا این 1400 خورده یه درصدی باید دلار بره بالا که میگم بقیه بازار رو برم بره بالا که در واقع دلار که بره بالا میفته دوباره رو 1200 زیر اون یا بالاتر از اون. بنابراین تا شاید مثلا حاشیه 15-20% خیلی اتفاق عجیب غریبی برای در واقع رشد مسکن نیست، ولی خب شرایط در واقع رشد بازار سرمایه با 15-20% خیلی در واقع میتونه متحول بشه. یکی این موضوع، یکی هم خب اگر باز بخوایم پیشنهاد بدیم یعنی از خارج از فضای ارزشی، خب قاعدتا تو شرایطی که بازار تو رکوده و شما دارید تو تارگت یک سال صحبت میکنید و همین در واقع خود شما اعلام کردید که رو 53-54 تومن داره در واقع اجماع میشه برای دلار، خب من اگر منطقی بخوام ببینم میرم قاعدتا سراغ بازارهای نقش شونده که اگر نوسانی کرد با افزایش قیمت دلار همین 53-54 تومن همین چند درصد، اگر بازار نوسانی کرد بتونم نوسانش رو راحت تر بگیرم، نه بازار غیر نقشونده که بخوام دوباره خود شرایط فعلا رکودی رو داره و اونجا پولم رو قفل بکنم. قاعدتا یه بخشش دوباره عرض کنم، واقعا قاعدتا چون ما فعال بازار سرمایه ایم و هر حال تعصب همین سوالو دقیقاً از یه مسکنی یا فعال مسکن بپرسی 100% دوباره میگه اونجا، ولی خب یه بخشش با حالا فکتاییه که ما مثلا طی سال مختلف نگاه کردیم دیدیم معمولا حالا ممکنه اتفاق هم افتاده باشه.
من جایی بودم پیش دو عزیز سبدگردانی که ریسکایی که به من گفتن آقا این زیرساختای صنایع ارسال داره به سخت‌تر میشه و اصلا دیگه گذشته بازار آینده بازار رو با گذشتهش نمیشه مقایسه کرد. این دو عزیز گفتن الان به نظرت چیکار کنن؟
اینم یه نکته، شاید نمیدونم با بچه‌ها سر اینم چالش دارم. همیشه گفته میشه که ریسکا زیاد، خیلی صحبت رو میشنم تو مکالمات روزانه با بچه ها میگن که دیگه نمیشه تو این بازار کار کرد، انقدر سخت شده انقدر. میگم مگه کی آسون بوده؟ یه شما یه روز بله گذشته رو الان نگاه کنی آسون بود، سال 99 مرداد 92 آسون بود، بعد میومدی بیرون همیشه گذشته. آفرین. من میگم همیشه همینه، فاکتورها انقدر پیچیدن. ما الان امروز نشستیم داریم راجع به پیش بینی بازار صحبت می‌کنیم، همه فاکتورها رو همه مفروضاتمون ثابته، دلار این عدد گرفتیم، شمشی عددی گرفتیم، نفی عددی گرفتیم و ثابت گرفتیم برای یک سال، نه به قوی سیاه فکر کردیم که ممکنه هر لحظه اتفاق حالا چند تا مثالش رو اسفندیار زد، نه به قوی سیاه فکر کردیم، نه به هیچ چی دیگه فکر نکردیم، یه چهار تا در واقع متغیر رو گرفتیم مفروض، بس اینم تازه ثابت دیگه، حالا اصول واقعیتش سناریو سازیش هم نداریم که حالا اونم خیلی پذیرفته شده نیست، ولی حالا اصله اونم نداریم، چند تا محفوظ گرفتیم بعد میگیم که خب دیگه الان خیلی سخت شده. واقعیتش اینه که همیشه سخت بوده و همیشه سخت خواهد بود.
آقا تو من یه نکته فقط بگم، حالا در بازار مسکن فکر کنم بد نباشه، حالا عادل جان شاید به زمینه کارشون بکنم. ببینید سال آینده سال ما قبل انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم خواهد بود، یعنی دوره دوم رئیسی. معمولا الان چیزی که من میگم اینا خیلی کیفی تو ذهنمه، سالهای ما قبل دوره اول سال خوبی برای بورس بوده، خب یعنی بریم اینجوری عقب نگاه کنیم سال خوبی. یه نکته که از دوره آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده اینه که این بحث مسکن ملی و مسکن مهر که الان از تارگت عقبه، سال آینده رشد میکنه، یعنی دولت قاعدتا برای اینکه این مسکن زودتر بتونه تحویل بده
عرضه مسکن بیشتر میشه،
عرضه مسکن حداقل در بعد متوسط و پایین‌تر بیشتر خواهد شد، یعنی تحویل میشه. حالا نمونه‌هاشو دیدیم، پروژه‌هایی که خیلی سریع میارن ران میکنن بعد یه ذره دوباره میره تو رکود، نزدیک اون انتهای برنامه که میشه دوباره شبانه روزی پروژه‌ها رو میرسونن که بتونن به هر حال اون روبانا رو قیچی کنن و تحویل بده. من فکر میکنم این موضوع هم یعنی هم اون که تاریخی نشون میده سال قبل بد نبوده برای ما تو بورس و اون سمت هم بازار مسکن الان این اتفاق داره برش میفته. اینا یه مقداری باید تو محاسبات ما شاید در نظر گرفته بشه.
خیلی ممنون از هر سه بزرگوار. من این بحث آخر خیلی به کمک کرد. یه جمله هم اسفندیار گفت خیلی جمله درستی بود. حالا این روزها روز وفات آقای هاشمی رفسنجانی هستش. خب ایشون خیلی برای این بحث طبقه متوسط سعی میکرد یک حرکتی انجام بده و الان طبقه متوسط در ایران شرایطش خاص شده و وقتی الگوی درآمدی این طبقه خاص بشه، یعنی الگوی سرمایه گذاری کشور هم خاص میشه و لاتهای سرمایه گذاری عوض شده. برای همینه که اون در واقع ما برنامه هفته گذشته بود حبابی که در ربع سکه است با نیم سکه است با خود سکه است با شمش هست خیلی تفاوت کرده، چون لاتهای سرمایه گذاری افراد جابجا شده. برای یادی هم از ایشون کردیم و این بحث طبقه متوسط خیلی جالب بود برای من که آره در صحبت‌های شما بود و شما بهش اشاره کردید. ممنون از هر سه بزرگوار که در این گفتگو با من بودید. راجع به ریسک و فرصت‌های بازارها در فصل آخر 1402 صحبت کردیم که البته بحثمون این مخصوصا آخری یه مقدار بازه زمانی و بلند مدت کردم، چون خود این فصلی که گذشته تقریبا یک ماهش هم رفته، یعنی سه هفتهش هم رفته، و خواستیم یه مقدار با افق دید بلند مدت تر صحبت بکنیم. خب مهمانان عزیزی که امروز با من بودن آقای میثم ساریا مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسال رو ما اینجا داشتیم. خیلی ممنون میثم جان که زحمت کشیدی و اومدی. آقای اسفندیار خان شاه منصوری مدیر عامل محترم سبدگردان همراه مدیر دارایی رو اینجا داشتیم و در سمت چپ من هم عادل خان افخمی پژوهشگر حوزه مالی که خیلی خوب و متقن در مورد مسائل قوهای سیاهی که ما به هر حال خاورمیانه است اینجا و نمیشه نبینیمش ببخشید، چون بحث حالا جنگ غزه میش کسی فکر نمیکرد اتفاق میفته و شاید سال بعد که اینجا نشستیم مثلا میگم حالا آرزو که ابن سی FATFی داره تصفیه میشه، شرایط کشور داره بهتر میشه. یادمون نره دهه 1330 یعنی اون دهه بعد از کودتای 28 مرداد روزهای خیلی بدی برای اقتصاد ایران بود، ولی به یک باره با یک چرخش در تفکر مسئولین کشور دهه 1340 رقم میخوره که همه ما ایرانیان انصافا به اون دهه داریم افتخار میکنیم. هم یعنی خیلی از شرکتایی که ما الان داریم نونشون رو در اقتصادمون میبریم برای همون دهه هستن که باز دوباره دهه 1350 با افزایش فروش نفت و اون نخوتی که به وجود میاد و مسائل کسری بودجه دوباره اقتصادمون در سراشیبی قرار میگیره. امیدواریم یه دهه شبیه دهه 1340 رو که قبلا پدر بزرگای ما رقم زدن ما بتونیم در اقتصادمون داشته باشیم. با خیلی از ایرانیان عزیزی که خارج از کشور هستن رفتن بنا به هر دلیلی برگردن، با کمک همدیگه این کشور رو بسازیم، این اقتصاد رو بسازیم و کسانی هم که در این اقتصاد هستن که باعث ایجاد دردسر برای مردم دارن میشن و نمیذارن کارو درست پیش بره، انشالله اونام تعدادشون هر روز کمتر از قبل بشه. خب ارزی نیستش، یادمون نره که ایران برای تمام ایرانیان است. به رسم روزهای چهارشنبه‌مون در ابتدا آرزوی عاقبت به خیری برای فرزندان سرزمینمون و سپس سربلندی کشور عزیزمون ایران رو دارم. خدا نگهدار.